الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وارى الخلائق اجمعين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين الصلاة والسلام على المهدي الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء هدي بيشكاه مقدس ونازنين حضرت بقية الله العظم صلوات دیگری رو عنایت بفرمایید. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مقاومت اسلامی، شهدای مدافعین حرم، شهدای طریق القدس، شهدای راه خدمت، پدرانمون، مادرانمون، کسانی که حق گردن همه ما دارن، جهت شادی روح امام بزرگوار و دو یادگارش و خاصه جهت شادی روح پرفتوح و ملکوتی شهید بزرگوار مرحوم حاجی کافی صلوات دیگری رو عنایت بفرمید. خب روز جمعه است و متعلق به آقا جانمون حضرت بقیت الله العظم، جهت تأجیل در امر فرج ایشان صلوات دیگری رو محبت بفرمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. امروز چند دقیقه رو در رابطه با یکی از امور که در واقع قسمتی از فرهنگ ما، در این رابطه میخوام عرایزی رو داشته باشه. این مطلب چون مطلب حساسی است، خواهش دارم از همه بزرگواران، خواهران عزیز، برادران گرامی عنایت ویژه داشته باشند تا انشالله این مطلب درست و دقیق جا بیفت. خب ما هممون میدونیم که از عالم غیب هیچ کسی مطلع نیست، یعنی هر کس ادعا بکنه که من از غیب خبر دارم ادعاییست بیهوده. چرا؟ چون قرآن می‌فرماید لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، تنها کسی که از غیب مطلع هست فقط خود خداست. فلا یظهر علی غیبه احدا، و از این غیب کسی رو مطلع نمی‌کنه. به همین جهت بعضی ها ادعا دارن که ما از آینده مطلع هستیم، خبر داریم، پیشگویی میکنن و اینها حرفای بیهوده است. اما بعضی ها فکر میکنن که ما خبر داریم، بعضی ها فکر میکنن که مطلع هستن. نه، از این خبرها نیست. اگر چیزی هم انسان بخواد به انسان داده بشود و حرفی هم بزنه، باید از طرف خدا باشه. این غیبی که ما عرض میکنیم یک سری از اموری هست که اختص الله به، یعنی خدای متعال این غیب رو مختص خودش کرده، یعنی این خبر رو اختصاص داده به خودش. مثل چی؟ مثل قیام الساعه. روز قیامت رو هیچ کسی خبر نداره الا الله. چه زمانی کی قرار قیامت بشه رو هیچ کسی خبر نداره. یک سری از این، یک دسته از این غیب ها اختص الله بهی به نفسه یا نفسه. زمان و شرایطی که قرار قیامت بشه رو فقط خود خدا میدونه. اما یه دسته از غیب هست که خداوند میفرماید ان یخبر بها انبیائه و رسله، که انبیا و رسول اون اطلاع دارن. از چه طریقی؟ ان طریق الوحی، به واسطه وحی و به جهت یک حکمت معینی خدای متعال به انبیا اطلاع داده. که این غیب یه وقتی در رابطه با زمان دور هست، یه وقتی در رابطه با زمان نزدیک. یعنی رفته به پیامبر گفته آی پیامبر این رو برو به امت و بندگان اطلاع بده جهت یک حکمت خاصی، یک حکمت مشخصی که خدمتتون عرض میکنم. ببینید در زمان پیامبر مشرکین مکه خیلی پیامبر رو اذیت میکردن و یک دعوایی بین ساکنین مکه بود. در اون زمان بین فرس یا فارس که اون زمان مجوس هم بودن و رومیان یک جنگی اتفاق افتاد. اون زمان فرس عبدت النار بودن، آتش پرست بودن و رومی ها مسیحی بودن و عبدالله بودن، خدا رو پرستش میکردن. در اون زمان و در اون بحبوحهی که بین مشرکین مکه و اصحاب پیامبر یک جنگ و یک بگو مگویی بود، این جنگ بین فارس و رومی ها اتفاق میفت که میفرمایند در اون زمان، خب همه تون اطلاع دارید، مجوس عبدت النار بر نصارا و مسیحیین روم غلبه میکنن. این مشرکین از این اتفاق سوء استفاده میکردن و این مسلمونا رو سرزنش میکردن. دیدید اینایی که میگفتید مجوسن، اینایی که آتش پرست بودن، بر اینایی که خدا رو میپرستیدن غلبه کردند و پیروز شدند. هی سرزنش میکردند. کار به جایی رسید که دیگه این اصحاب ناراحت شدن و اومدن خدمت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام. گفتن یا رسول الله این چه اتفاقی است که افتاده؟ اینجاست که میفرمایند آی مردم ناراحت نباشید. سوره ای نازل شد به نام سوره روم و فرمود بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. فرمودن که نگران نباشید، درسته اینها بر رومی ها پیروز شدن، اما طولی نمی کشه. خیلی زود که در آیه می فرماید فی بضع سنین، در چند سال آینده خیلی نزدیک این اتفاق برعکس میشه و عبدالله بر عبدت النار پیروز میشه که همین اتفاق هم افتاد. پس یک سری از اخباری که از جانب خدا به ما میرسه و انباء الغیب هست برای یه زمانهای خیلی محدود و نزدیکی است، اما یه وقتایی برای دوره، یعنی یه خبری رو میده که آقا طول سال، طول عمر، طول حیات رو شامل میشه. مثل چی؟ زمانی که قرآن نازل شد فرمودش که ای پیامبر انا انزلناه القرآن الی آخرش، بعد میاد میفرماید ما این قرآن رو برای همیشه حفظش میکنیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. نمیگه ما توی زمان و تایم مشخصی این قرآن رو میخوایم حفظ بکنیم، نه، میگه برای همیشه ما محافظش هستیم. یعنی این امتداد داره در زمان. حالا از اینجا ما استفاده بکنیم که پیامبر گرامی ما در رابطه با این اعلان غیب، انباء غیبی که باید به مردم گفته بشه، به چه کیفیتی میان مردم اطلاع رسانی میشد. یه وقتای پیامبر میومد در میان اصحاب در مسجد اطلاع رسانی میکرد، میگفتش که آقا این اتفاق قراره بیفته، این شرایط وجود داره. یه وقتی نه، در منزل و برای همسرانش موضوعات رو بیان میکرد. ما باید به روایاتی که وجود داره نگاه میکنیم، باید بهش دقت داشته باشیم که یه وقتایی این اخبار رو برای چند نفر اعلام میکرد، یه وقتایی نه، چند خبر رو برای یک نفر میگفت، مثل داستان حضرت امیر سلام الله علیه که ایشون فرمودن کان یقول علمنی رسول الله، یعنی مضمون حدیث اینه که پیامبر به من یاد میداد، علمنی رسول الله الف باب من العلم، هزار باب از علم رو به من یاد داد. ینفتح لی من کل باب الف باب، پیامبر به من هزار باب علم رو یاد داد که از هر بابی هزار باب دیگر برام باز شد، یعنی هزار در هزار، یک میلیون باب علم رو پیامبر به من یاد داد. بعضی وقتا پیامبر چندین خبر و اخبار رو برای یک نفر میگفت، مثل حضرت امیر. حالا یه وقتا یه موضوعاتی هم پیش میاد، حالا برای شماها نیست، ولی بعضی وقتا افرادی هستن که گله‌مندن آقا چرا همه ما از غیب آگاهی نداریم. خب وقتی قراره یه سری اتفاقاتی بیفته، برای چه خدا زودتر به ماها نمیگه؟ خب بذار همه خبر داشته باشیم ببینیم آقا چه اتفاقی قراره بیفته. که حضرت میفرماید این رحمتن بناس که اخبار غیب برای ما گفته نمیشه. چرا؟ چون اگر ما مثلا بفهمیم در هفته آینده مثلا پدرمون رو از دست خواهیم داد، در یه ماه آینده قرار مثلا یه اتفاقی بیفته، فردا قرار زلزله بیاد، دو هفته بعد قرار سیل بیاد، اگر ما این اخبار رو داشته باشیم دیگه اصلا زندگی نمیتونیم بکنیم، همه چی رو باید ول بکنیم بچسبیم به این، یه روز عزاداری بکنیم، یه روز از اینجا فرار بکنیم بریم جایی، یا اصلا شاید شرایطی نداشته باشیم دیگه بدونیم فردا قرار زلزله بیاد و همه زیر آوار باشیم، شرایط زندگی دیگه نداریم ما. فلذا میفرمان رحمتن به ناس که از اخبار غیب همه مطلع نیستن و همه آگاه نیستن. حالا این اخباری که حضرت به اصحاب یا در زمان حضرت امیر به حضرت امیر، در زمان حضرت صدیقه طاهره به حضرت زهرا گفته میشه، این اخبار چند دلیل داره و چند خاصیت داره که میخوام خدمت شما عرض بکنم. اول اینکه روایت میفرماید این اخباری که گفته میشه حاضال الانذار و تحذیر، یه وقتی یه سری اخباری رو به ما داده میشود که ما آگاهی داشته باشیم، این در واقع هشداری است به ما، مثل داستان حضرت موسی، مثل داستان حضرت کشتی ساختن حضرت نوح، زمانی که به قومش گفت آی قوم برید بیاین کمک بکنین در ساختن کشتی، شروع کرد به ساختن کشتی، قومش میگفتن اعوذ بالله این پیرمرد مجنون شده، تو جایی که نه آب هست، بیابونه، هیچ خبری نیست، این کشتی برای چی میسازه؟ حضرت فرمودن که بیایید کمک بکنید این کشتی رو بسازیم، قراره تو چند وقت دیگه یه طوفانی بیاد و یه اتفاقاتی میفته، اینا مسخرش میکردن تا اینکه طوفان آمد. بعضی وقتا این اخباری که میرسه به خاطر انذار و تحذیره، برای آماده سازی قوم بوده. یه وقتایی در رابطه با تثبیت مؤمنین بوده، یعنی مؤمنین ثابت قدم باشن، استوار باشن، مثل داستان همین مشرکین مکه که عرض کردم و داستان جنگ بین مجوس و رومی ها. یه وقتایی هست برای مشخص شدن حق و باطله، یعنی بهش خبر میده آقا این اتفاق، این گروه گروه حق هستن و این گروه گروه باطل، مثل داستان حضرت عمار که آخرش اون کیفیت به شهادت رسوندنش هم پیامبر گفت و حتی گفت آقا آخرین چیزی هم که از این دنیا می نوشه اللبنه، شیره، تقتله فئت الباقیه و آخر و شرابه من الدنیا لبن. یک گروه، یک دسته از ظالمان و ستمگران عمار رو می کشن و الی آخره. اما نکته ای که می خوام بهش عرض بکنم و بهش برسم که بحث امروز ما هم هست، در رابطه با آمادگی مسئولین و رؤسا و ائمه زمانها هست. یعنی میخواد به کسانی که مسئول امور هستن آمادگی بده، مسیر رو بهشون نشون بده و اطلاعاتی که در رابطه با زمام امور باید داشته باشن رو به اونها اطلاع رسانی بکنه. که در این روایت میفرماید و هو تهیئت المعنیین والمسئولین و من معهم للمرحله الصعبه، برای مراحل سخت و دشوار اینها رو میخواد آماده شون بکنه. داستان چیه؟ اگر این مسئولی که میخواد زمام امور رو بر عهده داشته باشه از اتفاقات اطلاع داشته باشه، طبیعی است در شرایطی که میخواد برای امت، برای مردم ایجاد بکنه میتونه موفق تر باشه. بدون مسیر درست چیست، مسیر غلط چیست، این اثرگذار خواهد بود روی تصمیماتی که میخواد بگیره، روی اتفاقاتی که میخواد براش بیفته. من میخوام مختصر، چون خیلی هم وقت نداریم، در رابطه با قضیه سید الشهدا برای شما چند دقیقه رو مطلبی رو عرض بکنم از همین اخبار غیبی که عرض کردم. میگن آقا رسول الله اخباری که میگفت یا در مسجد بود در کنار اصحاب و میان اصحاب، یه وقتایی در منزل بود. خب داستانش رو شنیدید، در یکی از اتفاقاتی که افتاد جبرئیل نازل شد زمانی که پیامبر در منزل ام سلمه بود و یک تربتی رو با خودش آورد. پیامبر در رابطه با امام حسین صحبت میکرد، برای همه هم صحبت کرده، برای همه اصحاب صحبت کرده، برای امیرالمؤمنین صحبت کرده، داستان امام حسین رو تعریف کرده، برای حضرت زهرا صحبت کرده، بهشون گفته زهرا جان یه همچین اتفاقی برای پسرت حسین میفته، برای همسرانش صحبت کرده. در کتب شیعی و اهل سنت هم روایات متعددی است در این رابطه، همه هم قبول دارن و همه شون هم در روایات ذکر کردن و اعلام کردن. یکی از همین وقتا این بود که در منزل ام سلمه بود، جبرئیل نازل میشه، تربتی رو میاره و میگه یا رسول الله این تربت رو بگیر. پیامبر میگیره و میده به ام سلمه. میفرماید ای ام سلمه این تربت رو بگیر و اذا احمرت هذه التربه، اگر رنگ این تربت قرمز شد بدون زمان قتل فرزندم حسین اون موقع است. در رابطه با شهادت امام حسین روایات زیادی است که یک کتابی رو مرحوم آقای ریشهری دارم به نام الصحیح من مقتل سید الشهدا و اصحابه. این کتاب رو اگر دوستان فرصت داشته باشن برن تهیه بکنن و فرصت داشته باشن برن بخونن، کتاب خوبی است. تمام روایاتی که مربوط به امام حسین هست در این کتاب جمع‌آوری شده، از ابتدا، از زمانی که امام حسین به دنیا اومده یه سری روایاتی رو جمع کردن از منابع مختلف تا زمان شهادتش، که من میخوام یک تلخیص و یک ملخصی رو از روایات موجود در رابطه با سید الشهدا جمع بکنم که مجموع این نکاتی که میخوام عرض بکنم جمع‌آوری شده هست از روایات مختلف. یعنی اینی که من میخوام عرض بکنم یک روایت نیست، پیامبر در جاهای مختلف در رابطه با اتفاقات و احداث زمان حیات سید الشهدا صحبت میکنه حتی شهاده، تا زمان شهادت امام حسین که ما تلخیصی شده یکی از صالحین و یکی از بزرگان حاضرمون در عصر حاضر این روایات رو جمع‌آوری کرده که من میخوام خدمت شما عرض بکنم. اگر آماده شنیدن هستین یه صلواتی عنایت کنید. پیامبر می‌فرماید در رابطه با شهادت امام حسین، اولا زمانی که سیدالشهدا یه طفل مثلا 2-3 ساله‌ای بودن وارد بر پیامبر شدن و این اتفاقات رو در زمانی که این آقا سن کمی داشتن و جوان هم که نه، طفلی بودن در واقع از نظر سنی، پیامبر با یک حالت عاطفی و یک حالت تأثر و تعلمی با امام حسین شروع میکنه به صحبت کردن. داستانی که میخواد تعریف بکنه میفرماید که انی انظر الی، این داستانی که میخواد تعریف کنه انگار من دارم بهش نگاه میکنم و میبینم. اینایی که من عرض میکنم همش روایت. قد رومیا به سحمن، با یک تیری سید الشهدا رو میزنه. فخر انفرسه، و از اسب زمانی که این تیر بهش اصابت میکنه روی زمین میفته. ثم یذبح، سپس به شهادتش میرسونه. حالا اینو داشته باشین. میگن سیدالشهدا طفل بوده اومده خدمت آقا رسول الله، پیامبر بغلش کرده و تمام اتفاقات زمان شهادتش رو به امام حسین گفته. همون موقع مکان شهادتش رو گفته. تو تمام روایات داریم پیامبر گفته در عرض کربلا، فی عرض نینوا و و روایت‌های مختلف. چگونگی شهادتش هم گفته، گفته حسین جان اینطوری شهید میشی، اسم قاتلش هم بهش گفته. یعنی همه چی رو پیامبر در اون سنین به امام حسین گفته و امام حسین با علم و اراده وارد معرکه شد. روایت چطور گفته میشه؟ فرمودن حبیبی یا حسین، این رو دقت داشته باشید، پسرم حسین جان، یا ابا عبدالله، در آینده ستصل تحولات فی المستقبل القریب، در آینده نشندان دور یه تحولاتی ایجاد میشه، فی امتی، در امت من یه سری اتفاقاتی میفته که تو باید بدونی حسین جان. سیفتنون بعدی، بعد از من یه فتنه ای ایجاد میشه. و تحصل احداث کثیره، احداث مختلف و زیادی اتفاق میفته. و سیعتی عام، در یک سالی 60 من هجرتی، عام 60 من هجرتی، و سیعتی حاکمون، در سال 60 هجری یه حاکمی میاد اسمه یزید. حالا شما فکر بکنید پیامبر نشسته ابی عبدالله چند ساله رو بغل گرفته و داره به امام حسین میگه حسین جان یه همچین اتفاقاتی میفته، تو سال 60 یه حاکمی میاد، که این حاکم اسمش چیه؟ یزیده. یتسلطو علی امتی و معه فعت باقیه من بنی امیه. این آدم مسلط میشه و یک گروهی از آدمای ظالم و ستمکار در کنارش هستن. و بین یدی شرار امتی و هذا رجل یا بنیه. این آدمو پسرم میخوای بدونی کیه؟ دعیان ابن دعی. این حرامزاده ایست، ابن حرامزاده، فرزند حرامزاده. طاغ ابن طاغ و هو رجل یا بنیه. یک طاغوتیست، فرزندیست که ای مردیست که ای فرزندم، یثلم الدین، رخنه ای در دین ایجاد میکنه. یا حسین، حبیبی یا حسین، اندما یأتی زمانه، زمانی که این اتفاقات میخواد بیفته، انت ستکون علی قید الحیات، تو موقع زنده ای و یک سری وظائفی داری و انت مسئول هذه الامه، در اون زمان تو مسئول این امت هستی. ما در رابطه با اخبار صحبت میکردیم که باید اون مسئول و اون رهبر جامعه باید مطلع باشه. حالا اینجا پیامبر داره ابی عبدالله رو مطلع میکنه و انت مسئول هذه الامه، تو مسئول این امت هستی. اما وظیفه تو چیه حسین جان؟ زمانی که این اتفاقات میفته، اینها میان میخوان با تو بیعت بکنن. اولا ترفض هذه البیعه و هذه الطاعه مهما کان الثمن، هر چقدر که برای تو هر قیمتی داشت ایرادی نداره، هر چقدر هم برات گرون تموم بشه تو باید این بیعت رو انجام ندی. دو، به امام حسین میگه این یزید کیه؟ این حاکمی که صحبتش شد چیست و چه خصوصیاتی داره؟ سومن، یا حسین باید از مدینه خارج بشی. چرا؟ لتأمر بالمعروف، برای که بری مردم رو به معروف دعوت بکنی. امام حسین میفرماید انما خرجت لآمر بالمعروف و انها عن المنکر. میگه اصلا دلیلی که من از مدینه اومدم کربلا به خاطری که یک اصلاحی، انما خرجت لاصلاح الامت جدی، اومدم برای اینکه امت جدم رو اصلاح بکنم و امر به معروف رو احیا بکنم و نهی از منکر رو اطلاع بدم. یا حسین اخرج من المدینه لاداء هذه المهمه، از مدینه خارج شو برای یه همچین امری. ای حسین سیأتی الیک آلاف رسائل، برات هزاران نامه میفرستن از کوفه، تو باید بری بالاخره، ولی وقتی که میرسی به کوفه اینها تو رو تنها میذارن. حالا این روایت زیاده، میرسه به اینجایی که میگه حسین جان وقتی که داری میری باید همه خانوادت هم با خودت ببری، حتی طفل رضی و تخرج معک یجب ان یکون کل ابنائک، حتی طفل رضی یجب ان تخرج معک کل اخوانک و فی مقدمهم حبیبک ابا الفضل العباس، یعنی عباست هم باید با خودت ببری، بچه شیرخوارت هم باید ببری. نه تنها این، یجب ان تخرج معک ایضا اختک زینب، زینبت هم باید با خودت ببری. میبره همه اینها رو، همه کار میکنه، هر چیزی که پیامبر میفرمایند. امام حسین در جواب میگه یا جدا یا رسول الله سمعا و طاعتا، هر چی بفرمایید من قبول دارم. تو اون سن و سال داستان رو تعریف میکنه، حسین جان میری به کربلا که رسیدی تو رو محاصره میکنن و یمنعونک عن الماء، از آب خوردنت هم جلوگیری میکنن. هر چی میگه امام حسین میفرماید قبلت و سلمت و رضیت، من راضیم، ایرادی نداره، میپذیرم. حالا میره جلوتر تا اینجایی که میرسه میگه یا حسین، وقتی که رسیدی کربلا، وقتی که از آب جلوگیری کردن، باهات درگیر میشن، یا حسین انت سیمتل و جسد کبل جراحات، ای حسین جان جسدت، بدن تو پر از جراحت میکنه، و ستقتل و ستزبه، تو رو میکشن، به شهادت میرسونن. یا حسین ستوس با زینب، زینبت رو به اسیری میبرن. یا حسین سیبکیک اهل السماوات و اهل الارض، به خاطر اتفاقاتی که برات میفته اهل زمین و آسمان برات گریه میکنه. و ستوغد امتی، به خاطر این شهادتت امت من بیدار میشن. حالا اینجاشو دیگه میخوام بگم برسه به خود ماها. میفرماید یا حسین این کربلای تو مدرسه بزرگیست للبشریه، یه مدرسه عظیم و بزرگیست برای کل بشریت، برای رفع ظلم، برای رد کردن ظلم و قیام و جهاد و عشق شهادت. حسین جان سیبقا صوتک قویا یدخل کل الاذان، این صدای تو در گوش همه آزادگان جهان وارد میشه، والعقول والقلوب، تو تمام قلب ها و عقل ها وارد میشه. این اربعینی که میبینی بعد هزار و چند سال مردم دارن میرن، این به خاطر چیه؟ تو تمام قلب ها وارد شده. حسین جان سیبقا دمک یا حسین یدج فی کل العروق و به اسم که یا حسین و من کربلائک سیملع حفید کل مهدی الارض قسطن و عدلا. به خاطر این فرزندت میاد و زمین رو پر از عدل میکنه. ای حسین جان بذالک تضحیت العظیمه ستکون و سید و شهدا، برای این فداکاری که تو کردی تو میشی سید و شهدا. سید و شهدا من الاولین والآخرین فی الدنیا والآخره و انت سید و شباب اهل الجنه، تو سید سرور و سالار جوانان بهشتی، نه تنها جوانان، همه اهل بهشت. میفرماید یا حسین به خاطر این شهادتت ستصبح باب و رحمت الله الواسعه فی الدنیا والآخره، باب رحمت الله الواسعه میشی. و یا حسین تشفع لأحبائک و زوارک و الباکین علیک، تو میری برای هر کسی که برات بیاد زائر بشه، هر کسی که گریه بکنه، هر کسی که ناله بزنه، هر کسی که در راه تو باشه شفاعت میکنی. و سیجعل الله تعالی لک یا حسین فی اصلاب الرجال و ارحام النساء الى یوم القیامه احبتن و انصارن، از این عشقی که به تو میورزن یک سری محبین، عشاق، انصار تا روز قیامت در اصناب مردان و ارحام زنان این افراد وجود دارند و عشاقن یحملون رایتک، پرچم تو رو بردوش میگیرن. و و یسرخون به کلماتک و یفدون دینی مثلک به دمائهم. افرادی میان که با خونشون از این دین حفاظت میکنن و از اموالشون برای این دین مصرف میکنن. و یلبون سرختک، و این فریادی که تو زدی رو صدا میزنن و نداعک، و همه با هم بلند میگن لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. این هست ماجرای سید الشهدا. هر کسی بره در خونه ابی عبدالله، خدا بهش یه عزتی میده. ببخشید جلسه قدری طول کشید، انشالله استفاده میکنیم از مداحی مداح بزرگوار، و از همه شما التماس دعا دارم. فقط یک سلامی عرض بکنیم خدمت آقا جانمون سید الشهدا، و انشالله جلسه رو واگذار میکنیم. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أيام شهادة آقا جانمون إمام مجتبى آی بمیرم الان مدینه چه خبره؟ خدا رحمت کنه همه ذاکران و آز خدام. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رو، یه روزه‌ای برای امام حسن خونده. من یه اشاره کنم، آقا روزه داشت، افطار کرد، قدری استراحت کرد، همین که از خواب بلند شد یه آبی کوزه آبی بالا سرش بوده. نوشتن زنش سر تو این کوزه ریخته، همین که کوزه رو برداشت یه مقدار آب خورد، صدا زد آی جگرم، جگر آقا سوخ. صدا زد آی کنیزا، اگر یه وقتی یه اتفاقی بیفته، اگر مرد تو خونه اتفاق بیفته، اولین کاری که میکنه صدا میزنه همسرم بیاد. اما بمیرم بر آقا، تو خونه خودشم غریبه. صدا زد بگید خواهرم زینبم بیاد. زینب و صدا کردن، زینب اومد، صدا زد خوارم زینبم حالم یه مقدار منقلب خوار برو بگو حسینم بیاد. زینب رفت بیرون ابی عبدالله رو صدا زد، ابی عبدالله اومد همچی که اومدن تو خونه امام مجتبا فرمود یه تشنی برام بیارید. همه خوشحال شدن گفتن الان آقا سمو بالا میاره، همین که تشن رو گذاشتن یه مرتبه ببینن پاره های جگر امام مجتبا، همه صدا بزنید غریب آقا غریب آقا. آی ماه سفر بد ماهی بودی زینب، دوتا تشت تو ماه سفر دیده، یه تش پارای جگر امام مجتبا. اما یه تجدم تو مجلس یزید میان تش ببینه سر بریده حسین، صدا زد آی نامرد آنقدر با چوب خیزران به لب و دندان حسین. حالا هر جا نشستی صدا تو آزاد کن حسین جان. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ینقلبون. خدایا پروردگارا به وجود مقدس و نازنین نبی مکرم اسلام فرج آقا امام زمانمون رو برسن، قلب مقدس و نازنینش رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا رهبر عزیزمون در پناه امام زمان حفظ بفرما. خدایا خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اسلام رو نصرت عطا بفرما، دشمنان نظام و اسلام رو خار و ذلیل بگردان.